رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم و در بخش سومی مجله شامگاهی رادیوی آزادی نیز شما را همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 27 نوامبر سال 2008 میلادی است و ساعت در شهر پراگ 5 شام.
سلام شنوندگان ارجمند، فرهاد میلاد هستم و از شهر دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت 9 شب است و در ابتدای برنامه نخست فشرده اخبار تاجیکستان و جهان را از مرزا سلیمپور خبرنگار رادیوی آزادی میشنویم.
سلام شنوندگان عزیز، نماینده حقوقی تالکو در لندن در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تصدیق کرد که بحث شرکت دولتی علمی سازی تاجیکستان با شریک سابق تجارتی از شرکت انسولی عوض نظرف در دادگاه لندن با معامله طرفین به پایان رسیده است. نماینده تالکو از جمله گفت:
شرکت آلومینی تاجیکستان، شرکت انسول لیمیتد عوض نظرف و جانب های دیگر قضیه تصدیق میکنند که بحث آنها حل شده است و محاکمه در دادگاه قد گردید. کدام یکی از جانب ها مسئولیت به دوش نمیگیرند، بندهای حل قضیه مخفی نگاه داشته می شود.
مرافع اخیر تالکو با انسول در دادگاه لندن روز 27 اکتبر آغاز یافته. با تفصیلات این خبر در ادامه برنامه، دادستانی کل روسیه در پاسخ به درخواست بنیاد دفاع از آزادی بیان و پنسنتر روسیه گفته است در حال حاضر داداجان عطاالله سردبیر نشریه چراغ روز در روسیه تحت تعقیب قرار ندارد. دادستانی گفته است با وزارت امور داخلی روسیه دستور داده شده است که در قبال داداجان عطاالله در قلمرو روسیه هیچ عملیات جستجویی انجام ندهد. مقامات تاجیکستان اخیرا اعلام کردند که علیه داداجان عطاالله پرونده نوی جنایی باز کرده، بازداشت و استرداد او به دوشنبه را از مقامات روسیه تقاضا کردند. داداجان عطاالله در پی ترک قلمرو روسیه کرد و فعلا در اروپا به سر میبرد. سروزیر هند منموهن سینگ خواستار اتخاذ تمام تدابیر لازم به خاطر مجازات افراد مسئول در حمله های ممبئی شد. سلسله حملات دیروزه در پایتخت مالی هند بیش از 100 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشت. سینگ گفت پایگاه حملگران در خارج از هند بود و هند همسایه های را که به جنگیان ضد این کشور پناه میدهند تحمل نخواهد کرد. افراد مصالح روز چهارشنبه در ممبئی 7 منطقه از جمله 2 مهمانسرا، ایستگاه رای آهن و 1 بیمارستان را هدف حمله قرار دادند. 10 نفر تا حال در 1 مهمانسرا در اسارت گروگانگیران باقی میمانند. پارلمان عراق امروز پیمان امنیتی عراق آمریکا را تصویب کرد. رئیس مجلس محمود مشدانی گفت اکثریت کلی وکلای پارلمان از این قرارداد پشتیبانی کردند. طبق قرارداد نیروهای در حال حاضر تقریبا 150 هزار نفری آمریکا تو از پایان ماه ایون سال 2011 به خروج از شهرهای عراق آغاز کرده تا 1 ژانویه سال 2012 عراق را پورا ترک میکنند. پیمان امنیتی باید اکنون از جانب شورای رئیس جمهوری عراق نیز تصویب شود. سخنگوی سفارت آمریکا در افغانستان گفت سفارت امروز به خاطر تجلیل از ایدی سپاس بسته بود و حمله انتحاری امروزه به کسی از کارمندانش اصابت نکرده است. بر اثر حمله مرگ‌طلبانه در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل امروز 4 غیر نظامی کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت حملگر که سوار ماشین بمب‌گذاری شده بود وقت خود را منفجر کرد که یک کاروان نیروهای خارجی از راه می‌گذشت. وزیر خارجه اسرائیل زیپ لیونی خواستار بلافاصله ترک کرسی کردن سروزیر فعلی ایهود اولمر شد. یک روز قبل دادستان کل اسرائیل اعلان کرد که میخواهد علیه اولمر عیبنامه اعلان کند. خانم لیونی امروز با رهبران حزب قدیمی او اولمر گفت سروزیر بجز از گرفتن تعطیل انتخابی دیگری ندارد. او افزود اسرائیل در کرسی رهبری دولت باقی ماندن نفری را که به فساد متهم شده است تحمل کرده نمیتواند. زیپ لیونی اعلامیه دادستان کل را یک امتحان اخلاقی برای اولمر نامید. وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رایس گفت اتخاذ قرار در مورد افتتاح دفتر دیپلماتی آمریکا در ایران بر عهده ماموریت رئیس جمهوری آینده براک اوباما واگذار خواهد شد. بونو رایس گفت چنین قرار اصولا از جانب رئیس جمهوری فعلی جورج بوش گرفته شده بود، اما فرصت برای انجام این کار در عین نزاع ماه آگوست میان روسیه و گرجستان نامناسب بود. آمریکا روابط دیپلماتی اش با ایران را در پی گروگانگیری کارمندان سفارتش در تهران در سال 1979 قطع کرد. یک گروه دانشجویان تندرو ایرانی 52 آمریکایی را در ساختمان سفارت آمریکا گروگانگیری گرفته، تنها بعد 444 روز در سال 1981 آنها را رها کردند. و وزارت امور داخلی روسیه میگوید در سال جاری تنها در شهر و ولایت مسکو و سن پترزبورگ فعالیت 12 گروه جوانان قومگرا را خونسا کرده است. یوری کوکوف رهبر اداره مبارزه با افراطگرایی در وزارت امور داخلی روسیه گفت 59 عضو بازداشته این گروه ها در مجموع در 46 جنایت از جمله 34 کشتار و 10 حمله ای که در در سه مورد نیز منجر به هلاکت افراد شده است عیبدار می شوند. کوکوف افزود 14 شهروند تاجیکستان، 10 تن از ازبکستان و 6 شهروند قرقیز و 4 آذری و همینطور یک شهروند ترکیه و 10 شهروند خود روسیه که قیافه غیر اسلامی داشتند هدف حمله اعضای این 12 گروه قرار گرفتند. سازمان های دفاع از حقوق بشر تایی سال روان در روسیه 269 مورد حمله در زمینه ادوات قومی و نژادی را ثبت کرده میگویند بر اثر این حملات این سال 114 نفر عمدتاً مهاجرین خارجی کشته شدند.
چندی از اخبار مهمی تاجیکستان و جهان را میشنیدیم و برای دریافت اخبار و گزارش های بیشتر لطفاً به سامانه اینترنتی و یا وبسایت رادیو آزادی مراجعه کنید. آزادی.org آزادی.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا نگاه به عنوان چند از گزارش های مهمی برنامه که تا 25 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
مقامات تاجیکستان میگویند دعوای طولانی و پیچیده شرکت تلکا با شرکت های میانه‌رو با راه مصالحه حل شد.
دادستانی روسیه میگوید در پی بازداشت و استرداد خبرنگار تاجیک داداجان عطاالله به تاجیکستان نیست.
در روسیه میترسند که بحران جهانی مالی سببی آشوب‌های اجتماعی در این کشور میشود.
ترکیه وعده داده است که برای از بحران و پنجه قرض رها کردن پخته پروران ختلان کمک میکند.
آنگونه که در خبرها شنیدیم بحثی دادگاهی پر سر و صدای شرکت تلکا با شرکت های میانه رو در دادگاه شهری لندن به پایان رسیده است و ظاهراً با مصالحه طرف ها در دادگاه کارخانه عظیمترین تولید آلومینی در تاجیکستان و سومین تولید کننده بزرگ در جهان شرکت های میانه روی تاجری آلومینی را به دزدی بیشتر از 400 میلیون دلار متهم می کرد.
تا کنون جزئیات دایر به حل این بحث دادگاهی به پایان نرسیده است، اما معلوم است که دولت تاجیکستان برای ستانیدن زیان مالی از شرکت های میانه رو برای پرداخت حق خدمت وکیلان دفاع 10 میلیون دلار صرف کرده است. اسکندر خواجه میرزاده خبرنگار رادیو آزادی در این باره جزئیات بیشتر دارد.
شامی چهارشنبه اطلاع نشر شد که در دادگاه سلطنتی بریتانیا در شهر لندن وکیلان شرکت آلومینی تاجیک تلکا موافقت کردند دعوایشان از شرکت انسال زیر رهبری عوض نظرو را بازپس گیرند. همین گونه انسال هم از دعوایش گذشته است. در صحبت با رادیوی آزادی نماینده شرکت آلومینی تاجیکستان گفت:
شرکت آلومینی تاجیکستان، شرکت انسال لیمیتد عوض نظرف و جانب های دیگری قضیه تصدیق میکنند که بحث آنها حل شده است و محاکمه در دادگاه قد گردید. کدام یکی از جانب ها مسئولیت به دوش نمیگیرند. بندهای حل قضیه مخفی نگاه داشته می شود.
نماینده شرکت انسال تا کنون در این باره چیزی نگفته است، ولی طبر نماینده تلکا گفت جانب ها از دادن تفصیلات به مطبوعات خودداری می کنند. ماه اکتبر در دادگاه عالی سلطنتی بریتانیا دعوای شرکت تلکا از شرکت انسال آغاز یافته بود. کارشناسان از خراجات حقوقی بزرگ این محاکمه که به 90 میلیون فونت استرلینگ بریتانیا برابر بوده است به حیرت آمده بودند. تلکا شرکت دولتی آلومینی تاجیکستان دعوا داشت که سابق کارشریکش شرکت انسال در بین سالهای 1996-2004 با استفاده از راه‌های غیرقانونی تا نیم میلیارد دلار این کارخانه را از خود نموده است. شرکت دولتی آلومینی تاجیکستان بر این نظر بود که صاحب انسال عوض نظرف با کمک عبدالقادر ارمتوف رئیس پیشتره تلکا اون زمان کارخانه آلومینی تاجیکستان تدز با کسب غیر شرعی چنین مبلغ موفق شد. نشریه بریتانیوی تایمز از نقل طرف دعواگر نوشته بود که بر عوض خدمت‌هایش انسول با ارمتوف به مبلغ 300 هزار فوند استرلینگ خانه تحفه کرده است که در آن فرزند ارمتوف اقامت دارد. ولی در نوبت خود عوض نظرف دعوا داشت که شرکت تلکا به انسول 130 میلیون دلار قرضدار است. به گفتی وکیل مدافع نظرف با کمک انسول کارخانه آلومینی تاجیکستان حتی در سالهای جنگ شهروندی از کار نماند. همچنان وکیل نظرف اظهار نموده بود که انسال میلیون ها دلار را برای تطبیق لایحه های اجتماعی از جمله ساختمان مکتب ها و راه ها و بیمارستان ها مصرف نموده است. برای شرکت در آغاز محاکمه یک هیئت از تاجیکستان به لندن سفر کرده بود که در بین آنها صدرالدین شریفوف رئیس تلکا، مرادعلی علی مردان معاون سروزیر تاجیکستان و سابق رئیس بانک مرکزی این جمهوری و همچنان رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده شامل بودند. به قول کارشناسان سبب سفر چنین هیئت بزرگ به لندن این بود که جانب تاجیکستان خوف و یا چیزی برای پنهان کردن نداشت. تلکا یگانه کارخانه تولید آلومینی در آسیای مرکزی می باشد. به نوشته خبرگزاری های روسیه سال 2007 این مؤسسه بیش از 421 هزار تن آلومینی استحصال نموده بود. امسال باشد داد و گرفت تلکا به تخمیناً 830 میلیون دلار برابر بوده است.
پایانی بحثی دادگاهی شرکت تلکا و شرکت های میانه‌روی که در خارج ثبت نام شدند و مقامات رسمی تاجیکستان آنها را به دزدی میلیون ها دلار فایده از فروش آلومینی متهم می کردند. موضوع برنامه را تغییر می دهیم و رو می آریم به روسیه. دادستانی روسیه می گوید در مورد بازداشت و استردادی خبرنگار تاجیک داداجان آیت‌الله از همکاران خود از تاجیکستان سندی رسمی دریافت نکرده است و از این خاطر در پی بازداشت او نمی باشد. تیر ماه امسال دادستانی تاجیکستان علیه داداجان آیت‌الله سردبیر تندلحنی روزنامه چراغ روز که مقامات تاجیکستان او را برای مقاله های تنقیدیش به قول چشم دیدن ندارند پرونده جنایی باز کرد. بعد این بنیاد دفاع از آشکار بیانی در روسیه تقاضا نمود تا مقامات این کشور نگذارند که داداجان آیت‌الله که مقیم مسکو است به تاجیکستان فرستاده شود. کیومرث تا خبرنگاری رادیوی آزادی از دوشنبه در این باره جزئیات بیشتر دارد.
الکسی سیمونوف رئیس بنیاد دفاع از آشکار بیانی در شهر مسکو گفت مقامات دادستانی روسیه در پاسخ به نامه او نوشتند که در حال حاضر هیچ درخواست نوی مقامات تاجیکستان به مسکو درباره بازداشت و استرداد داداجان آیت‌الله نرسیده است. همچنین به گفته او به وزارت امور داخلی روسیه سپارش شده است که به هیچ گونه عملیات جستجو و بازداشت جناب آیت‌الله در حدود روسیه اجازه داده نشود. الکسی سیمونوف میگوید غیر انتظار ما این دفعه پاسخی مقامات نرم بود. سخن درباره آن میرود که تا حالا مقامات دادستانی روسیه از همتایان تاجیکشان درباره بازداشت داداجان آیت‌الله درخواست را دسترس نکردند. بعد این به اساس این ورقه رسمی که به ما دادند داداجان آیت‌الله میتواند بدون بیم دوباره به مسکو بیاید. با این حال الکسی سیمونوف میگوید مناسبت داداجان آیت‌الله با حکومت کنونی تاجیکستان چندان ساده نیست. از این رو به گفته او جانب دوشنبه میتواند هر لحظه نسبت نوشته های آیت‌الله ایراد گیرد و او را در تحقیر و تهوین مقامداران تاجیک متهم کند. ولی جناب سیمونوف میگوید بحثی که طول این مدت میان سردبیر چراغ روز و مقامات تاجیکستان صورت میگرفت شبیه بحث میان کرها و کرو گونگ هاست. در همین حال الک پانفیلوف رئیس مرکزی ژورنالیستیکای اضطراری شهر مسکو از نظر حقوقی رد دعوای مقامات دادستانی تاجیکستان از سوی دادستانی روسیه را به بهانه نمی‌داند. الک پانفیلوف میگوید به نظر من نخست جانب روسیه خواستار ماجرای نوبتی نیست. بعدن دادستانی روسیه خوب می‌داند که اتهامات مقامات دادستانی تاجیکستان در برابر داداجان آیت‌الله ضعیف است، زیرا آنها به جز اینکه جناب آیت‌الله یا آنها را در نشست و برخواست های بد گفته است مثال روشنتر و دقیق تر آوردن نمی توانند. نوریدین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان با اشاره به دعوای دادستان کل تاجیکستان میگوید تعقیب برای آشکار بیانی در کشورهای متمدن غیر قابل قبول است و به گفته او اگر آشکار بیانی به فهمش دادستان کل تاجیکستان جنایت حساب شود در کشورهای اروپایی یک کار معمولی ژورنالیستی است.
اگر اشخاص منصبدار تاجیکستان از جانب داداجان آیت‌الله تحقیر شده باشد یا که تهمت زده شده باشد وی میتواند به واسطه خودش مراجعه کند به مقامات حفظ حقوق و سود. در اون صورت ما میتونیم گوییم که برای حفظ شأن و اعتبار این یا اون اشخاص منصبدار حقوق دارد. ولی از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان صورت گرفتن این کار با اندیشه ما بیشتر به این قضیه تابش سیاسی میدهد.
با این حال بهادر حامیدوف یک مسئول دوستانه کلی تاجیکستان در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که تا هنوز در این باره از مقامات دوستانه روسیه پاسخی دریافت نکردند. قبلا خبر رسیده بود که مقامات تاجیکستان در پی بازداشت و استرداد جناب اتاولا به وطنش میباشند. در اواخر ماه سپتامبر سال 2008 دوستانه کلی تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت که علیه داداجان اتاولا سردبیر نشریه چراغ روس و هم رهبر سازمان وطندار در مسکو پرونده جنایی باز شده به زودی او بازداشت و به تاجیکستان انتقال داده می شود. این اعلامیه باباجان باباخونوف و خبری سفری حیات ویژه به مسکو برای بازداشت سردبیر چراغ روس سبب گشتند که جناب اتاولا اخیرا به آلمان و از آنجا به فرانسه هجرت کند. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله شامگاه رادیوی آزادی را پس از یک آگهی با گزارش دایر به تاثیر بحران جهانی مالی به وضع اجتماعی روسیه ادامه می دهیم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
بعد از چند سال شکوفایی اقتصادی روسیه، اکنون مردم این کشور چون پیشتره همیانهای خود را با آسانی باز نمی کنند، زیرا بحران جهانی مالی به وضعی آنها و وضعی اقتصادی تمام کشور تأثیر منفی گذاشته است.
قرب روبل روسی که سالهای اخیر پیوسته بالا می رفت بر اثر بحران مالی حالا پایان می رود و برای راه ندادن به ادامه این روند حکومت روسیه چند دفعه پول زیاده را برای نگهداشت قرب روبل صرف کرد.
اما تنها روبل روسی نیست که وضع آن بد می شود، بلکه طوری گفتیم وضع مردم در روسیه هم رو به بدی دارد، زیرا با روبل روسی حاضر آنها نمی توانند مثل پیشتر چیزی زیاد بخرند. مقامات روسیه که از سرزدن آشوب‌های اجتماعی می ترسند دستور گرفتند که هر گونه آشوب‌های اجتماعی را سرکوب نمایند. جزئیات دیگری موضوع در گزارش میرزا سلیم‌پور، خبرنگار رادیوی آزادی.
امکانی از بلندی مناره روسیه تماشا کردن پایتخت این کشور با ساکنان و مهمانان مسکو به این زودی دست نخواهد داد. بنیاد این مناره آسمانبوس که قرار بود تا 612 متر قد کشیده بلندترین ساختمان در تمام قاره اروپا شود، بعد همگی چند ماهی شروع احداثش تا زمانی پیدا شدن سرمایه لازم قطع شد. شرکت بزرگ گازپروم نیز اجرای طرح بنیاد قرارگاه 2 میلیارد دلاری سراپا شیشه‌کاریش در شهر سن پترزبورگ را تا روزهای بهتر به حال تعلیق درآورد. این تنها دو نمونه از نمونه های زیادی ساختمان های ناتمام است که انتظار می رفت همچون رمز قدرت احیا شده مالی و اقتصادی و سیاسی روسیه پای هم قد بیافرازند. اثرات بحران جهانی مالی در جامعه روسیه تا به این اواخر چندان محسوس نبود و اساساً به دلیل توجه کمی مردمش به خرید و فروش سهام. اما طی هفته های اخیر آثار بحران در روزگار مردم عادی در روسیه نیز اندک اندک ظاهر شده، با گفتگوها درباره احتمال بروز آشوب های اجتماعی در این زمینه در روسیه آغاز گذاشت. مارینا کراسیلنیکوا، کارشناس مرکز نظرسنجی لیوادا، میگوید
بحران تنها اکنون یعنی 4 هفته اخیر کم کم به زندگی مردم وارد شد. بحران مالی به ساحات دیگر اقتصاد کشور گسترش یافت و این را فعلا قشرهای بزرگ اهالی احساس میکنند. شماری آنهایی که معاش خود را سری وقت نمیگیرند یا معاششان کاهش یافت و یا از کار رانده شدند دو مرتبه افزود. در هفته گذشته چنین حال به سر تقریبا هر خانواده پنجم در روسیه آمد.
مارینا کراسیلنیکوا از مرکزی نظرسنجی لیوادا. افتی به شدت قیمت نفت، افتی نیز به شدت روبل روسی را که همگی چند ماه قبل یک واحد پولی امین از ضربات بحران مالی تصویر می شد در پی آورد. رشد اقتصاد روسیه در ماه اکتبر همگی 0.6% را تشکیل داد، یعنی 10 مرتبه پایین تر از میزان رشد ماه قبلی سپتامبر. تقاضا در بازار به محصولات شرکت های بزرگ چون کارخانه های ماشین سازی کماز و گاز در ماه اکتبر 30% دیگر پایین رفت و این دو شرکت به دنبال اعلام کردند که موقتا قطع فعالیت می کنند. کرمل به خاطر نجات اقتصادش یک برنامه عاجل و بی‌سابقه کمک 180 میلیارد دلاری را قبول کرد. خزینه اسعار روسیه 450 میلیارد دلار را تشکیل داده، همان بزرگ باقی میماند. ولی این خزینه بزرگ در حال با سرعت آب شدن است، چون که همگی 3 ماه پیش در ماه آگوست بالغ از 600 میلیارد دلار بود. طوری به نظر می رسد مقامات این را نیز درک می کنند که بحران می تواند در نهایت به بی‌نظمی های اجتماعی منجر شود. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در ماه روان نهادهای انتظامی را دستور داد از هر نوع آشوب جلوگیری کرده علیه افرادی که می خواهند از عواقب بحران مالی استفاده برند اقدام کنند. مدودف گفت ثبات در روسیه قائم شده است و ضرورت برای بازگشت به سالهای پر از جوش و خروش 90 به آنها لازم نیست. تقریبا 10 سال شکوفایی اقتصادی به سردمداران کرمل امکان داد ثبات سیاسی را برقرار کرده در چشم مردم آبروی بزرگی را برای خود به دست بیاورند. و اما خاطرات دیفولت سال 1998 که مردم در یک شب پسندازهای خود را از دست داد و باعث به موج تظاهرات اعتراضی در کوچه و خیابان ها شد هنوز از یادها نرفته است. برخی تحلیلگران احتمالی به آشوب‌های اجتماعی پیچیدن بحران فعلی را نیز بعید نمی‌دانند. نیکلای پتروف تحلیلگر مرکز کارنگی می‌گوید
просто возможны, практически неизбежны. Есть много таких мест, где очень много
Бурузи чунин ошубҳо на фақат мумкин аст, балки онҳо ногузиранд. Манотиқе ҳаст ки ҳама зиндагиаш аз фаъолияти танҳо як корхона вобаста аст. Ва дар сурати баста ва ё варшикаста шудани ин корхона ва аз кор ронда шудани коргаронаш, шаҳрҳои бузурге ба куллӣ бидуни манбаи даромад ва баъзан ҳатто бидуни зербино мемонанд. چونکی بعضن کارخانه ای که به اهل شهر کار و به شهرداری مالیات میدهد مسئولیت تامین شهر با نیروی برق و گرمی را نیز بر عهده دارد.
ضربات دولت توانست احزاب مخالف را در روسیه خیلی ضعیف و بدندان و خطر این احزاب برای کرمل را تقریبا صفر کند، اما بحران مالی منجر به تهدید مستقیم به کرمل از جانب شده است که انتظار نداشت. تجربه گذشته حاکی است که مردم عادتاً خیلی پرصبر روسیه در صورت زیر خطر قرار گرفتن سرنوشت پول و مال آنها به آسانی به کوچه و خیابان ها می ریزد. قرار معلوم همساله صدها هزار از مهاجرین تاجیک نیز روزی خانواده های خود را از بازار کاری روسیه به دست می آورد. اما وزیر امور داخلی روسیه رشید نورگالیف اخیراً گفت که افزایش بیکاری در کشور افزایش حملات علیه مردکاران خارجی را به دنبال خواهد آورد. در حالی که جنایات در زمینه عداوت قومی و نژادی در روسیه اینک چند سال باز در حال افزایش است، باد و باران های بحران مالی می تواند بر این آتش روغن بیشتر بریزد.
و حالا رو میاریم شنونده ارجمند به وضع اقتصادی تاجیکستان که اون هم به قول از بحران جهانی مالی بی بهره نمانده است. از جمله کاهش قیمت مال و کالا و اشیای خام در بازارهای جهانی به صادرات تاجیکستان تاثیر منفی میرساند، زیرا کشور دیگر نمیتواند مال و کالا و اساسا اشیای خام خود را با نرخ بلند فروخته و درآمد بیشتر به دست آورد.
یکی از مال‌های اصلی صادراتی تاجیکستان پنبه است که قسمی زیادی آن در ولایت عظیم‌ترین پخته پروری کشور در ولایت ختلان تولید می‌شود، اما کشاورزان این ولایت چندین سال است که در پنجه بحران و قرض‌های زیادی هستند و امسال نیز نسبت به سال‌های گذشته کمتر پنبه به دست آورده‌اند.
ولی امروز وزیر امور خارجه ترکیه علی باباجان که در ولایت ختلان قرار داشت وعده داده است که کشورش برای نجات کشاورزان از پنجه بحران و قرض کمک خواهد کرد. ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ختلان گزارش می‌دهد.
ترکیه می‌خواهد برای رشد صحه کشاورزی ولایت ختلان مساعدت کند. علی باباجان وزیر امور خارجه ترکیه پس از انجام ملاقات با رئیس ولایت ختلان غیب الله افضلوف در شهر قرغان‌تپه گفت یک هدف سفرش به جنوب تاجیکستان آشنایی نزدیک با فضای اقتصادی منطقه و بررسی دورنمای همکاری‌های منبعده بوده است. وزیر خارجه ترکیه از جمله گفت ولایت ختلان دارای زمین‌های فراخ کارم است و زمینه‌ها برای رشد بیشتری رشته اقتصاد و کشاورزی را در جنوب تاجیکستان مشاهده کرده است و ای گفت
من بودیم برای ایک دفعه گروش رو گریم و گرشکتن
او میگوید ولایت ختلان دارای زمین های کشاورزی زیاد است و بنده احساس میکنم که اقتصادیات منطقه تا جای پیشرفت کرده است و شرایط برای رشد ساحه نیز موجود است. طبیعی است برای بالا بردن میزان تولیدات مواد کشاورزی داشتن تجهیزات فنی و ماشینه های ویژه استحصالی مهم است. از این لحاظ سازمان همکاری و مساعدت به رشد ترکیه معمول به تیکا که بواسطه به ارائه کمک های فنی مشغول است میتواند برای دسترس کردن آوردن فناوری لازم کشاورزی به تاجیکستان کمک کند. چون ترکیه از کشورهای پیشرفته کشاورزی محسوب می‌گردد، ما همچنین می‌توانیم برای کادرهای ساحه کشاورزی تاجیکستان دوره‌های بازآموزی تشکیل کنیم تا با اصولهای معاصر پیشبردی ساحه شناس شوند. مقامات خطلان از اظهار آمادگی ترکیه برای ارائه فناوری لازم کشاورزی استقبال میکنند، زیرا با رکود شوروی بخش کشاورزی منطقه نیز پسرفت‌های قابل ملاحظه داشته است. انقریب تمام امور کشاورزی سر کرده از شدگاری زمین تا کشت و کار، پرورش سبزیجات و گذشته از آن حتی جمع‌آوری پخته و دروی گندم هم تنها با نیروی دست کشاورزان انجام می‌یابند. تحلیلگران رشته کشاورزی میگویند در صورت استفاده از شینه‌های پختگوندار، مشکل اجرای دورنمای چینش پخته هم میتواند اجرا شود. در سالهای بعد کسب استقلال تاجیکستان یگان مرتبه نقشه چینش پخته را اجرا نکرده است. با این وجود که تمام دهقانان را مقامات مجبور میکنند با دستان پخته چینی کنند و با کمک آنها هزارها دانشجو و کارمندان مؤسسات دولتی را اجبارا وارد میدان‌های پخته میسازند. گذشته از این همه، به قول مسئولین رشته کشاورزی، پرورش پخته با دستکاری و بدون تجهیزات فنی صرف مبالغ زیاد را طلب میکند. محمد سعید ظهورف، معاون سردار اداره کشاورزی ختلان، میگوید برای رویانیدن حاصل دلخواهی پخته از هر یک هکتار زمین میباید تا $1,000 آمریکایی مصرف کرد. اما به قول آقای ظهورف، بانکهای تاجیکستان برای هر هکتار پخته به حساب میانه نبیش از $500 قرض دادند. با در نظر داشته این، در ولایت ختلان علل خصوص کشاورزان محلی چشم انتظار دارند که ارائه فناوری لازم از جمله کمباین های پخته چینی ترکیه برای پیشرفت کشاورزی و در مجموع اقتصاد منطقه تأثیری مثبت خواهد رساند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرهان‌تپه.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد در خدمت شما هستیم.
بله، ساعت در شهر دوشنبه 9:26 و در شهر پرانگا 5:26 دقیقه است. حالا همراه نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه و سپس ترانه خوبه را می شنویم.
سفرهای پی در پی مقامات عالی رتبه تاجیکستان به ایران و نظرها دایر به روابط دو کشور.
تاجیکستان دیگر بار از جامعه بین الملل خواست در راه برچیدن مینه ها از خاک کشور کمک کند.
بیمارستان و بیماران روحی دست نگر در تاجیکستان.
بازداشت یک افسر عالی رتبه وزارت دفاع با اتهام رشوت ستانی و مساعدت به سرپیچی از خدمت در سد ارتش.
امکاناتی کمی اداره هواشناسی تاجیکستان جهت پیشگویی وضع هوا در کشور. اما پیش از این همه یک ترانه زیبا.
دردم از یار است و عشقم خداست، بگذرت ایام هجرانی ما، جو از میان رفتی با دل مباز، جان از میان رفتی با دل مباز. من
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز وارد شهر تهران شد تا با مقامات عالی رتبه ایران در مورد همکاری های دو جانبه دیدار و گفتگو کند. با نظر داشت تقویت همکاری ها و مناسبات تاجیکستان و ایران، حالا بعضی از صاحب نظران تاجیک میگویند ظاهرا دولت تاجیکستان دیگر به روسیه شریک پیشینش چندان امیدی زیاد نمیبندد و ایران را یک همکاری با اعتماد انتخاب کرده است.
واقعا در آستانه این سفر رسانه های دولتی تاجیکستان به طور گسترده همکاری های دو کشور را ستایش کرده و آن را به منافع امنیت و ثبات در آسیای مرکزی خواندند. تحلیل را دایر به این موضوع از اسکندر خواجه میرزاده خبرنگار رادیو آزادی میشنویم.
27 نویبر یک روز پس از گفتگو با رئیس دستگاه پرزیدنت روسیه سرگی ناریشکین در شهر دوشنبه، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان بار دوم در سال روان عازم جمهوری اسلامی ایران شد. در این سفر دو روزه امام علی رحمان را وزیران کارهای خارجی، رشد اقتصاد و سودا، انرژیتیکا و صناعت، مشاوران دولتی، رئیسان کمیته های دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، تلویزیون و رادیو و دیگر شخصان رسمی همراهی می کنند. منبع های رسمی هر دو جانب ابراز داشتند که در صحبت های امام علی رحمان با پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد و وزیران کارهای خارجی و نیرو یا خود انرژیتیکای جمهوری اسلامی توصیه روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی و فرهنگی و برخی از مسئله های مقیاس منطقه و جهان بحث می شود. خبرگزاری رسمی ایرنای ایران نوشته است که رهبران دو کشور سرعت بخشی به ساختمان نیروگاه برقی و آبی سنگتوده دو را که در قلمرو تاجیکستان با کمک جمهوری اسلامی بنیاد می شود ارزیابی خواهند کرد. همچنان در این سفر ساختمان شبکه قوی شدت انتقال نیروی برق در بین تاجیکستان و ایران توسط افغانستان مطرح می شود. شورای تاجیک قاسم بیک محمد می گوید مقامات تاجیکستان سعی دارند از تکرار بحران انرژتیکی سال گذشته با هر راه و واسطه جلوگیری کنند.
در آستانه فرارسیدن زمستان و احتمال سرزدن بحران انرژی دیگر در کشورمان، البته این سفر با گرفتن تضمین های از طرف تهران برای دولت تاجیکستان بسیار با اهمیت خواهد بود، زیرا تا حال حاضر تهران سرمایه گذاری های خود را برای اقتصاد ملی تاجیکستان منوط یا مربوط به شرایط خاصی سیاسی نکرده است.
در حقیقت بنیاد نیروگاه سنگتوده یک که با کمک روسیه ساخته می شود و نیروگاه سنگتوده دو که با کمک ایران ساخته می شود، مشکلی های زیادی تاجیکستان را رفع خواهند کرد. ولی این جمهوری آسیای مرکزی بارها تاکید کرده است که تنها ساختمان نیروگاه برقی و آبی راغون نیازمندی های تاجیکستان به نیروی برق را برآورده، بر علاوه امکان صادرات آن را فراهم می آورد. ولی تا جای معلوم است، نه در ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با مقام بلندپایه روسیه در شهر دوشنبه و نه در نشست تهران تکمیل ساختمان راغون مطرح نمی شود. ولادیمیر موخین، شارح روزنامه نیزویسیمه گازیتا چاپ مسکو، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت روسیه به سادگی از شرکت در تکمیل راغون دست نمی کشد.
اسنوی سفر مدودف به تاجیکستان در ماه آگوست سازش پیشکی حاصل شده بود که روسیه و تاجیکستان همراه ساختمان نیروگاه راغون را تکمیل میکنند. ولی ماه سپتامبر هنگام زیارت پرزیدنت رحمان از ایالات متحده آمریکا موافقت میان تاجیکستان و بانک جهانی حاصل شد که بر پایه آن بانک سرمایه گذاری ساختمان را بر عهده خواهد گرفت. فکر نمی کنم که صاحب کاران روس این لایحه برجسته را از دست دادنی باشند. همچنان با فکر من در وضع بحران سراسری اقتصادی کسی و از جمله آمریکایی ها با سرمایه گذاری بزرگ حاضر نخواهند شد. ولی به هر حال چنین احتمال وجود دارد و اما باز هم به عقیده من روسیه در ساختمان نیروگاه سهمگیر خواهد شد.
این عقیده شارح روس موخین را هم صحبت دیگرمان شارح تاجیک قاسم بیک محمد دستگیری می کند.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به همکاری های استراتژی که با روسیه دارد چون این ریسکی را برای خود اجازت نخواهد داد، زیرا تا حال حاضر روسیه در مورد ساخت نیروگاه راغون از موضع پیروی می کند که در حقیقت جدیت موضع مسکو را به عنوان مدعی اصلی زدن حرف اول در فضای سیاسی و مشخصاً فضایی که مربوط به ساخت نیروگاه راغون می شود بزند.
با گفته های قاسم بیک محمد شارح روس موخین موافق است.
روسیه و ایران منفیت های مشترک جغرافیایی و سیاسی دارند. در آسیای مرکزی روسیه شاید با چین، آمریکا و یا کشورهای دیگر سوال های بیشتری داشته باشد. ایران و تاجیکستان عمومیت های زیاد دارند. تاجیکستان هم زمان سرزمینی فارسی غربی بوده است. دو کشور عمومیت زیاد اجتماعی و فرهنگی دارند. ایران به تاجیکستان کمک می رساند ولی رقیب روسیه نیست.
این فکر موخین را شارح تاجیک تحکیم می بخشد. قاسم بیک محمد با اشاره به سفر رئیس دستگاه پرزیدنت روسیه به تاجیکستان می گوید تهران و مسکو در تاجیکستان اختلاف ندارند. شارح تاجیک سفر جورج کرول، یاوری کاتبی دولتی یا خود یاوری وزیر کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان را که ماه روان برگزار گشت خاطر نشان نموده، می گوید تهران و مسکو شاید در پی پایین بردن اهمیت این زیارت و اصلا همکاری های تاجیکستان با ممالک غربی باشند.
نظر تحلیلگران در رابطه با سعی روسیه و ایران برای افزایش حضور و نفوذ در تاجیکستان. خبرگزاری رسمی تاجیکستان خبر میگوید از نظر مبادلات مال با این کشور روسیه در جای اول است و ایران در مقام ششم. با گفته خبرگزاری طی 8 ماه سال روان مبادلات مال میان ایران و تاجیکستان در حدود 200 میلیون دلار بوده است. پس از بخش یک آگهی در مجله شامگاهی دیگر باره به خدمت شما برمیگردیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در یک همایش بین المللی در شهر ژنو مقامات تاجیکستان دیگر بار از جامعه بین الملل تقاضا کردند تا در برچیدن سلاح های مرکوبر از خاک این کشور کمک کند. در قلمرو و مرزهای تاجیکستان که جنگ شهروندی را پشت سر کرده است، صدها عدد مینا گذاشته شده است که گاه افرادی بیگناه از جمله کودکان و زنان به آنها برخورده یا کشته و یا مجروح می شوند. خیرامان بقازاده خبرنگاری رادیو آزادی در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
تاجیکستان خواستار این شده است که برنامه پاکاری مینه ها در این کشور تمدید و برای پوره به ضرر شدن خاک مرزهایش مهلت و مبلغی بیشتر ایراد شود. روزی پنجشنبه این پیشنهاد از زبان رئیس مرکز مینه روبی تاجیکستان جان محمد رجبوف در جریان نشستی بین المللی راجع به محو مینه های ضد نفر در ژنو صدا داد. مسئله پاکاری مینه ها برای تاجیکستان برابر با دیگر مسائل سیاسی و اجتماعی خیلی دردناک است. هنوز 9 سال پیش ازبکستان گفت برای جلوگیری از عبور و مرور جنگیان اسلامی در خط مرزش با تاجیکستان و قرغیزستان مینه جاگذاری میکند، اما تا امروز بر اثر ترکش ها نه جنگیان و جنایتکاران بلکه دستکم 80 کودک و ساکنان دهات، چارواداران محل های نزد مرزی به هلاکت رسیده، حدوداً 100 تن دیگر مجروح شدند. تاجیکستان با امضای کنوانسیای اوتاوا پیوسته از ازبکستان همسایه دعوت کرده است که از دوشنبه در این امر پیروی کند و با تسلیم خریطه مینه های گذاشته شده این سند مهمی بین المللی را امضا کند، ولی تا حال صد اصلی برای حل مسئله آن همین یک روی های تاشکند باقی میماند. روز پنجشنبه در نشست ژنو هم رئیس مرکز مینه روبی تاجیکستان جان محمد رجبوف به این مسئله تاکید کرده گفته است که علی‌رغم پافشاری ها ازبکستان از همکاری در این مسئله دست میکشد. در صحبت با ژنو امیل حسنوف ناظر فدراسیون بی‌ضررگردانی مینه های شویسریا که یک سازمان سرمایه گذاری بر چیدن مینه ها در قلمرو تاجیکستان محسوب میشود، گفت کمبود مبلغ برای ادامه برنامه های مرکز مینه روبی تاجیکستان است مسئله های اصلی باقی میماند. وی گفت تا سال آینده مسئولین مینه روبی در تاجیکستان درخواستی را راجع به تمدید شدن مهلت برنامه پاکاری مینه ها که سال 2010 به آخر میرسد ارسال خواهد کرد. از آقای حسنوف پرسیدیم آیا در این همایشی بین المللی ژنو راجع به مسئولیت های ازبکستان چیزی گفته شد؟ امیل حسنوف پاسخ داد:
بله، این مسئله از جانب رئیس مرکز ملی مینه‌روبی تاجیکستان مطرح شد. تاکید شد که در بعضی مناطقی که از جانب نیروهای مینه‌روبی ازبکستان پاکاری شده است، کار ادامه دارد. طور شما می‌دانید در منطقه مرزی چند انکلاو موجود است که مربوط به قلمرو ازبکستان است. این یک مانع است که در میان ازبکستان و تاجیکستان وجود دارد. سال گذشته ازبکستان رسما اظهار کرد که بعض مناطق را از مینه ها تازه کرده است و تفاوت میان این دو کشور در آن است که تاجیکستان در عملیات بی‌ضررگردانی مینه ها از تدبیرهای بشری کار میگیرد و این چیز کمی از شیوه کشور همسایه تفاوت دارد که برای حل این مشکل از تدبیرهای نظامی کار میگیرد. ما فقط از یک جانب این گونه گزارش دریافت کرده ایم و معلومات بیشتر در اختیار نداریم.
Which we can get and to see.
مرکز ملی مینه‌روبی تاجیکستان میگوید که با همه وسایل ضروری تامین بوده ربات‌های آشکار و بی‌ضررکنی مینه‌ها هم در اختیار دارد، و اما راجع به ازبکستان به جز اینکه احتمالاً از شیوه نظامی بی‌ضررسازی مینه‌ها کار می‌گیرد اطلاع دیگر در دست نیست، گفت وی، و این چیز حرکت مردم عادی را در مناطق نزد مرزی در آینده هم با خطر روبرو می‌کند.
در یک خانواده کشورهای غربی اگر نفری به بیماری روحی گرفتار شود، برتری می‌دهند تا این بیمار تحت نظر طبیبان در بیمارستان تبابت شود. اما در تاجیکستان بنابر سنت‌های مردمی و رحمی زیاد و ارتباط قوی میان خانواده بهتر می‌دانند تا نفری بیمار در خانواده تبابت بگیرد.
اما این غمخوری البته پیامدهای منفی هم دارد، زیرا اهل خانواده طبیب نیستند که وضع بیمار را بفهمند و در بعضی موارد حتی بیماران را زنجیربند میکنند که به کس زیان نرساند و یا از خانه بیرون نشود، و با گذشت وقت تبابت خانگی به قبل نتیجه نمیدهد. آنها امید را از دست نداده و از تبابت بیمار هم دست میکشند.
و اما اون چی که گفتیم البته خلاصه من و همکارم فرهاد نیست، بلکه یک بخش خردی گزارش بزرگ دایر به وضع بیمارستان های روحی و راه های تبابت بیماران روحی در تاجیکستان است. اما امروز همراه به وضع دو بیمارستان روحی تاجیکستان نظر می اندازیم که صدها نفر در آنها تبابت می گیرند. کیومرس یا تو خبرنگار رادیوی آزادی روز پیش به ناحیه رودکی به بیمارستانی بزرگ موسوم به کوکتاش رفت و این گزارش را تهیه کرد.
آنها را به نظارت نگذارید و به دستی آنها گوگرد و تماکو ندهید. این نخستین آگهی ورودگاه بیمارستان امراض روانی ناحیه رودکی معروف به کوکتاش است. در این بیمارستان که زمان شوروی برای بیش از 1000 بیمار جای خواب داشته است، حالا بیشتر از 600 بیمار روحی و عصب تبابت میگیرند. در روی حوله این بیمارستان با زنی تقریبا 50 ساله روبرو میآیم. نمیدونم او در چی باره اندیشه میکرد، ولی گفت که 26 سال باز گرفتار بیماری روحی است. این زن میگوید این خانه برای او بیگانه نیست و به زندگی با همدلان و همراهانش هم سخت عادت کرده است.
خیلی ایجا اومختش نه؟ میرم اونجا 4 روز 5 روز میستم با میگون بگیره بیورین. با میگیرن میورن من. 26 سالشته نمیگریزم ایجا نمیرم. اما میویم میبرن من با میورن من. ابدی کپوس میخره کپوس شربو های سهری با شیله های بگه شربو های. هم خونه دمامو خیلی.
مومن پهلوانوف یکی از دیگر تبابت گیرندگان بیمارستان کسلی های روانی ناحیه رودکی نیز میگوید
اساسا از اون یک ای خو قپید که خو نمی بود تو 2 سوت 3 سوت کرد بعد خیزم ایجام رب گردم نفسم میگرفت دیگر راه گشته نمیتونستم تماما همه روی عصب دارید خدا رو شکر 4 مولچه نکردم رنگ بچه یوشیدگی موزی.
با این حال وزارت بهداشتی تاجیکستان میگوید در مقایسه با 2 سال پیش تعداد بیماران روانی 2000 افزوده است. مسئولان این وزارت میگویند عوامل های چون افسردگی، استفاده غذای ناسالم و تبعیض اکثرا باعث به افزایش تعداد بیماران روانی شده است. خورشید قنقراتوف سردکتر بیمارستان امراض روانی ناحیه رودکی معروف به کوکتاش میگوید در دوام 2 سال تعداد مراجعت کنندگان به این بیمارخانه نیز 1.5 برابر افزوده است. با گفته وی قسمت اصلی این بیماران را افراد سن و سالشان از 20 تا 45 ساله تشکیل میدهند.
سال 2005 اگر در بیمارخانه 1000 بیمار مراجعت کرده باشد در دوام همین مدت تمام سال من در دوام 11 ماه این سال 1576 بیمار برای خواباندن توبت گرفتن مراجعه کرد. این البته از 1.5 برابر زیادتر می باشد.
آقای قنقراتوف افزود مناسبت با بیماران روحی در کشور چندان قابل ستایش نیست و گفت هرچند به نظر بعضی ها گرفتاران بیماری های روحی افراد به جامعه نالازم هستند، اما آنها نیز همچون انسان به مهربانی و نوازش احتیاج دارند.
بعد یک چیزی بسیار نازک است که اونم بیمار رو آوردن به پارتیان با سالهای سال خبر نمیگیرند. مصیبت بین آیله و بیمار قلب که گم میشن. البته دولت همه اینا رو نگاه میکنند، لیکن چیزی که پدر و مادر و یارو برادر میکنند اینا ما کردن نمیتونیم. یک بار اومده پرسید که من کریم جان یا شریف جان یا سعید جان احوالو چخیل، این به فکر که یک نمود توبات میشه.
در همین حال بیگی جان یوسوپوف معاون سردختر بیمارستان امراض روانی در ناحیه رودکی درگیری سالهای 90 و بحران شدید اقتصادی در تاجیکستان را یکی از عوامل افزایش تعداد بیماران روانی میداند و میگوید
این هم رول خود رو میبازد، یعنی که هر یک ضربه روحی که به انسان میرسد این به نشون نمیموند. فویزی بیماری ها رو گیریم زیاده از 50% قریب 60-65-70% این بیماری های مجذوبیت یعنی که شیزوفرنی میباشند. اساسی بیماری رو همین تشکیل میدهد.
آقای یوسوپو به این نکته هم اشاره کرد که سالهای اخیر بیماری وابستگی از الکل و مواد مخدر هم افزون شده است که نوعی از بیماری های روحی است. با این وجود به گفته مسئولان این بیمارستان در حال تعداد بیماران روانی در کشور به گونه نظررس افزایش می‌یابد که میزان کمک‌ها از سوی سازمان‌های بین‌المللی کم شده، شرایط تبابت آنها باز هم دشوارتر شده است. فعلا دولت تاجیکستان برای دارو و درمان یک بیمار در یک شبانه روز به حساب 3 سومانی یا معادل کمتر از $1 آمریکایی صرف می‌کند که به نظر کارشناسان این مبلغ ناچیز و از معیارهای بین‌المللی اندک است. ولی مسئولان بیمارستان روحی کوکتاش باور دارند که در چند سال می‌بعد با کمک شرکت‌ها و افراد جداگانه می توانند رشته چارواداری این بیمارستان را رشد دهند و از این حساب غذا و شرایطی بهتری برای بیماران فراهم کنند، شرایطی که حالا حتی بیماران روحی هم درک می کنند که برای درمان و زندگی چندان مناسب نیست. کیوم مرسیاتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
یک بخشی از بیمارستان روحی ناحیه رودکی در ناحیه رشت است که زمان تعداد زیادی بیماران را تبابت می کرد. حالا این بیمارستان که در حق ده ها نفر بیمار غمخوری میکند میگوید برای نگاهبینی مناسب بیماران روحی امکانات لازمه را ندارد. محمود شادی با مدیر این تیمارستان صحبت کرد و گزارش او را میشنویم.
از همه آدم های روی دنیا دیدن
بدبخترین آدم ها همین کسل های روحی هستند. برای اینکه تمام نعمت هایی که خدای تعالی برای انسان خلق کرده شده است از این نعمت ها اینها بی‌نصیبند.
شما صدای تورانیزام و سردختور بیمارخانه روحی شهرک نواباد را میشنوید که با سابقه 45 ساله کاری از تقدیر تلخ مریضان روحی قصه میکند. زمانی که ما وارد این بیمارخانه شدیم منظره غمگین کننده بر چشم میرسید که مبتلایان این بیماری گویا باری همه فکر دنیا را تحمل کرده باشند، خاموشانه روی صحنه آن قدم میزدند. سرپزشک نظام میگوید این بیمارخانه هنوز از سال 1963 تشکیل شده بود که با دارای 450 کت از تمام نقاط تاجیکستان و حتی سابق شوروی در شعبه های مردانه و زنانه مریضان را قبول میکرد. اما با شروع جنگ شهروندی که سختترین روزها را این بیمارخانه پشتی سر کرده است، سال 1995 چون بیمارستان جمهوریوی شماری 3 برهم داده شد و نام شعبه بیرون از شهری بیمارخانه ناحیه رودکی را گرفت و این است که فعلا 50 نفر اینجا نگاه و بین میشوند. اما سرپزشک این بیمارستان با تاسف میگوید بدبختانه نزدیکان و پیوندان این بیماران از آنها روی گردانیدند.
خیش و تبرگری را گم کردگی هستند. خیش و تبرگری آنها از حالت وایهایی که برای خبر گرفتند هیچ کس با پیش ویام نمیبیند اینام علاقه فراموش کردند.
و از مسئول این درگاه آقای نظام و فضی نگاه داشتی مریضان روحی را میپرسم. وی میگوید در مقایسه به سالهای پیشین شرایط مریضان روحی بهتر شده است و افزود معیار مقرر گردیده غذا و دارواری هر ماه آورده شده و بیمارخانه با برق دائمی تأمین بوده است. اما او کمک های مهاجرین کاری و ساکنان ناحیه رشت را به بیمارخانه زیاد نظر است خوانده گفت
شوکای زمستانی آنها را من تا حال گرفته آورده به کسلخانه رساندن. از این حساب ما گفتنی هستیم که زمستان رو ما خوب گذرانده میتونیم.
اما توران نظام سالهای اخیر از افزایش مریضان روحی در این منطقه که میان آنها جوانان و دختران نیز کم نبودند اظهار نگرانی کرد.
یک چند مرتبه زیاد شده که فرض کردیم که کسل سودا یا کسل شیزوفرنیا همگی 18-19 آدم باید در 10,000 اهالی باشد. حاضر در 10,000 اهالی 17-18 نه، یعنی 3-4 مرتبه این کسل ها. نمیدونم که اگر سبب تاثیر بد رساندن من همین دوره جنگ تاثیر همین است که به نهایت کسل های روحی در وقتهای آخر زیاد شده است.
در همین حال کارشناس محلی رستم عادلو ضرورت تاسیس یک دیسپنسری منطقوی را برای مریضان روحی در زمینه این بیمارخانه تاکید نمود.
ضرور است که در خلا حدود 5 ناحیه ولایت قراتگین گوییم یک کسلخانه تابعتی کسلی های روحی تشکیل کرده شد. این کسلخانه روحی که هست این تابعتی نیست، این کسلی های دیگر تابعت نیابنده را همچون یک اینترنت یا که یک دیدان میخیل من میکنن اما را کمی اخیش میگرد، اما این مقصد نه تابعت نیست. اما کسلی ها بسیار جان تعداد کسلی های که به همین 5 ناحیه ما میبینیم همانشان پیش همین ملاقا میبرن، پیش قصده خونه میبرن دیگر میکنن و یه حسولی امید تابعت شدن شو اما نیست جوی که تابعت کنن.
لازم به یادآوری است در شهرک نواباد زمان مرکزی ولایت غرم 45 سال قبل به سبب بیمارخانه روحی ساخته نشده بود. صاحب نظران میگویند این موضع که از سه طرف آن را رودخانه های کوهی احاطه کردند با طبیعت زیبای خود برای طبابت مریضان روحی خیلی مناسب بوده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و برنامه را باز با یک گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد می گوید یک مسئول کمیسیریت حربی خوجند و یک کارمند اداره منزل را که می خواستند بر عوض $1,700 به دو جوان بلیت های حربی تقلبی بدهند بازداشت کرده است. در تاجیکستان که سرپیچی از خدمت در صف ارتش زیاد مشاهده می شود، گرفتن سند خدمت در صف نیروهای مسلح یک راهی است که جوانان را به قبل از دست مقامات نظامی رها می کند. تفصیلات این خبر را از معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند می شنویم.
با گفته مسئولین آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، معروف عثمانوف کارمند بخش به قیدگیری کمیسریت حربی و میسره نعمتوف کارمند یک اداره منزل شهر خوجند در حال گرفتن رشوه به مبلغ 1700 دلار ایالات متحده از دو جوان دعوت شونده به صف ارتش مورد بازداشت قرار گرفتند. بازداشت شده ها بر عوض رشوه به آن جوانانی در ارتش هنوز خدمت نکرده وعده کردند که برایشان بلیط های حربی با مهر ادای خدمت نظامی آماده میکنند. در این باره نوبتدار آژانس مذکور بدون ذکر نامش در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی افسود:
نسبت هردشان پرونده جنایی قصد کردن ماده 319 قسم 4 بند ب و کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان گرفتن پورا.
کارمندی آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوخت صحبت نکرد. بنابر معلومات رسمی طی سالهای اخیر این برای بار نخست نیست که رشوه‌خواری کارمندان کمیساریت های نظامی سوخت برای دادن بلیط های حربی تقلبی با مهر ادای خدمت برای جوانان دعوت شونده از سوی مقامات زی دخل آشکار می گردد. در این ارتباط عبدالقادر نام جوانی سوغدی می گوید در حالی که در صف ارتش تاجیکستان خدمت نکرده هم بلیط حربی به دست آوردن ممکن است، تعداد از جوانان دعوت شونده با همین راه خود را از ادای خدمت خلاص می کنند. و می افزاید:
به استثنای کریشه‌داران و تقاداران که امروز آنها از خدمت حربی با هر بهانه ها با سبب کسل بودن یا با سبب مثلا دیگر سبب‌های از خدمت حربی آنها بازداشته میشوند.
عبدالقادر نام ساکنی خوجند صحبت نکرد وی افزود به علت های شرایط بد و بود و باش در قسم های حربی معامله های زورآورانه نسبت نو دعوتان، نبودی هیچ گونه امتیاز برای خدمت کرده ها در صف ارتش، جوانان دعوت شونده از خدمت سرپیچی و بر عوض مبلغ از کارمندان کمیساریت های نظامی بلیط های حربی را خریداری میکنند. و گفته مصاحبم این گونه معاملات میان بعضی از کارمندان کمیساریت های نظامی سوخت و نو دعوت شوندگان به حکم یک عادت معمولی در آمده است، اما مسئولین اداره کمیساریت نظامی سوخت این را رد میکنند و میگویند که تنها موارد جداگانه رشوه‌خواری کارمندانشان به قید گرفته شده است و این در حال است که دوره تیرماهی دعوت به صف ارتش تاجیکستان در حال انجام یابی است، ولی در سوخت به گفته مسئولین کمیساریت نظامی ولایتی نقشه دعوت هنوز اجرا نشده است. ضمناً به همین علت دوره بهاری دعوت به صف ارتش در ولایت سوخت یک ماه تمدید شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سرپیچی از خدمت در صف ارتش تاجیکستان و بازداشت دو نفر با اتهام تهیه سندهای تقلبی برای جوانانی که نمیخواستند در صف نیروهای مسلح خدمت کنند.
و در پایان مجله شامگاهی یک خبری جالب ورزشی از نشریه آسیا پلیوس. بنوشته این نشریه، تیم فوتبال استقلال قبل از انجام مرحله مسابقات فوتبال کشور در لیگ یکم توانست راه خط به لیگ عالی را به دست آورد. نشریه می نویسد این تیمی از همه جوان لیگ اول در همه مسابقات پیروزی به دست آورده و در سال آینده در لیگ عالی فوتبال تاجیکستان هنرنمایی می کند. نشریه نوشته است که معروف ترین حملوران این دسته خدایداد نصرتوف با زدن 85 توپ و رستم امام‌علی پسر پرزیدنت کشور با 32 توپ پیروزی دسته خود را تامین کردند. شنونده عزیز و گرامی، اینجا مجله شامگاهی رادیو آزادی به پایان رسید. از آنکه امروز هم برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز می یابد. شب خوش و خدا نگهبان.
خدا نگهبان.
شکر غرورم و واسه دل تو شکستم، حالا یه عمریه به پات نشستم، به غیر تو به هیچ کس دیگه دل نبستم، به غیر تو به هیچ کس دیگه دل نبستم، واسه عشق تو میدم قلبم و که چه آسونه میشم قربونی، آخه کار دل هیچ نداره قانونی، آخه کار دل هیچ نداره قانونی، واسه عشق تو میدم قلبم و که چه آسونه میشم قربونی، آخه کار دل هیچ نداره قانونی، آخه کار دل هیچ نداره قانونی. یا باشو پنهونی میام به کوچه تو به کوچه مهمونی شبو به عشق تو یا باشو پنهونی